ساعت 19 ایران، مجله شامگاهی رادیو فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز آدینه 13 آذر ماه سال 1394 هجری شمسی برابر با 4 دسامبر سال 2015 میلادی. در یک ساعت آینده همراه همکارانمان در مجله شامگاهی رادیو فردا با خبرها و گزارش‌ها همراه شمایی. در آغاز خبرها را می‌شنویم. هانا کاویانی
با سلام. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز جمعه اعلام کرد که مستشاران ایرانی در سوریه از تمامی مسیرهای کامیون‌های نفت گروه خلافت اسلامی به ترکیه عکس برداری و فیلم برداری کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، محسن رضایی با اشاره به اینکه اسناد تهیه شده قابل ارائه و انتشار هستند گفت اگر دولت ترکیه در جریان فروش نفت داعش در کشور خود نیست، آمادگی داریم این اطلاعات را در اختیار آنها قرار دهیم. پایان نقل قول. روسیه نیز روز چهارشنبه ضمن انتشار تصاویری که میگوید تجارت نفت ترکیه با گروه خلافت اسلامی را اثبات میکند، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و خانواده اش را متهم کرد که این تجارت با نظر آنها انجام میشود. رئیس جمهوری ترکیه این اتهام را رد کرده است. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز جمعه گفت بحران در مناسبات آنکارا و مسکو میتواند از راه گفتگو حل شود. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، او در دانشگاه آدا در شهر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان سخن میگفت. از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواست بحران مناسبات با ترکیه را بر اساس روش‌های دیپلماتیک حل و فصل کند. با این همه نخست وزیر ترکیه گفت که هیچ کس نباید انتظار عذرخواهی از سوی این کشور را داشته باشد. مناسبات دو کشور پس از سرنگونی هواپیمای جنگنده سوخوی 24 روسیه از سوی هواپیماهای ترکیه رو به تیرگی گذاشته است. علی النعیمی وزیر نفت عربستان سعودی روز جمعه گفت رشد تقاضای جهانی برای نفت می تواند اضافه تولید نفت ایران در سال آینده میلادی را جذب کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر نفت عربستان سعودی موضوع را در نشست وزیران نفت کشورهای عضو اوپک در وین، پایتخت اتریش، ابراز داشت. بیژن زنگنه وزیر نفت ایران روز جمعه هنگام ورود به وین گفته بود ایران پس از رفع تحریم‌ها بلافاصله تولید نفت خود را 500 هزار بشکه در روز افزایش می‌دهد و این افزایش اندکی بعد به 1 میلیون بشکه خواهد رسید. به نوشته رویترز، عادل عبدالمهدی وزیر نفت عراق نیز در نشست وین گفت که کشورش در سال آینده تولید نفت خود را افزایش خواهد داد. مجلس سفلای آلمان روز جمعه برنامه دولت انگلا مرکل برای پیوستن به عملیات نظامی علیه گروه خلافت اسلامی در سوریه را تصویب کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، از 598 نماینده آلمانی 445 نفر رأی مثبت و 146 تن رأی منفی دادند. 7 نماینده نیز غایب بودند. بر اساس این گزارش، ماموریت نظامی آلمان شامل اعزام 6 فروند جنگنده شناسایی تورنادو، 1 کشتی نظامی برای محافظت از ناو هواپیما بر شارل دوگل فرانسه و 1 هواپیمای سوخت رسانی خواهد بود. در همین ارتباط قرار است 1200 نیروی نظامی آلمان در چارچوب این ماموریت شرکت داشته باشند. خبرگزاری فرانسه روز جمعه به نقل از یکی از اعضای ائتلاف ملی سوریه گزارش داد که نشست مخالفان رئیس جمهوری سوریه در ریاض، پایتخت عربستان سعودی، در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه و احتمالاً پنج‌شنبه برگزار خواهد شد. سمیر نچار، عضو ائتلاف ملی سوریه، شماری از چهره‌های سیاسی و نظامی مخالف بشار اسد در نشست ریاض شرکت خواهند کرد. به اشاره کرد که از 30 نفر برای شرکت در این نشست دعوت شده است. با این همه هیثم منا از مؤسسان گروه کنفرانس قاهره به خبرگزاری فرانسه گفت که حدود 85 نفر شامل 15 جناح مسلح در نشست ریاض شرکت خواهند کرد.
هانا کاویانی خبرها را از رادیو فردا میشنیدید. گزارش های مجله شامگاهی. هشدار اردوغان به روحانی نسبت به اتهامات روسیه. هشدار نسبت به اتهام زنی رسانه‌های ایرانی به خانواده رئیس جمهوری ترکیه درباره تجارت نفت قاچاق با داعش. دعوت تهران از اردوغان به رعایت نزاکت و احترام متقابل. در گزارش حمید فاطمی دیدگاه یک دیپلمات پیشین را می‌شنویم.
این برای آقای اردوغان قابل تحمل نیست که طعن و گزن رو هم علاوه بر پوتین از تهران هم بشنود.
نشست اوپک در وین، تعیین سقف تولید اعضا در کانون مباحث اعضای اوپک. ایران تأکید دارد پس از لغو تحریمات تولید نفت را افزایش می‌دهد. در گزارش شاهین بشیری در جریان نظرات دو کارشناس قرار می‌گیریم.
الان تشنج خیلی عجیبی بین عربستان سعودی و ایران وجود داره.
دوباره مجازان اون تولید کنندگانی سود بیشتری میبرن که حجم تولیدشون پایین‌تره.
اخطار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نسبت به هر گونه همکاری با شبکه‌های ماهواره‌ای خارج از کشور. در گزارش محمد زرقامی صحبت‌های یک روزنامه‌نگار را داریم.
اینجا یه فردی به اسم رهبر میاد یه حرفی رو میزنه، تخلیه میکنه خودش رو نسبت به فشارهای بین‌المللی و داخلی و قوانین.
این گزارش‌ها و بیشتر در مجله شامگاهی رادیو فردا. برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز از دولت حسن روحانی خواستند علیه اظهارات رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه موضع بگیرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز ترکیه را به پرهیز از ماجراجویی دعوت کرده است. حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به گزارش بخش انگلیسی زبان خبرگزاری فارس، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه گفته است در گفتگو با رئیس جمهور ایران به وی هشدار داده است که از اظهارات روسیه مبنی بر اینکه ترکیه در معاملات نفت با گروه حکومت اسلامی یا داعش دست دارد حمایت نکند. همچنین به نوشته روزنامه حریت چاپ ترکیه، آقای اردوغان به حسن روحانی نسبت به انتشار اخبار منفی درباره آقای اردوغان و خانواده‌اش در رسانه‌های ایران هشدار داده است. رجب طیب اردوغان افزوده است پس از این گفتگو بود که این گونه اتهامات از سخنان مقامات ایرانی حذف و از روی خبرگزاری های ایران برچیده شد. اشاره رئیس جمهوری ترکیه به موضوعاتی مانند ارتباط نفتی شخص وی و خانواده‌اش با گروه حکومت اسلامی در سوریه است که توسط روسیه منتشر شد. به گزارش خبرگزاری فارس، منابع دولتی ایران پنجشنبه شب 12 آذر ماه این اظهارات آقای اردوغان را بی اساس و کذب دانستند و گفتند چنین موضوعی اصولاً در هیچ یک از گفتگوها میان حسن روحانی و رجب طیب اردوغان مطرح نشده است. در این میان دو تن از نمایندگان مجلس هم در گفتگو با خبرگزاری فارس گفتند اگر اظهارات اردوغان دروغ است باید به شدت و با قدرت تمام توسط دولت مردان ایران تکذیب شود و اما اگر این اظهارات حقیقت دارند رئیس جمهور و دولت مردان باید پاسخگو باشند. اظهارات آقای اردوغان از کجا ریشه می‌گیرد و ناظر بر چه مسائلی است؟ حسین علیزاده تحلیلگر سیاسی و دیپلمات پیشین ایران در فنلاند در این باره میگوید
روشن استش که پس از بحران سوریه وقتی که ایران گفتش که سوریه برای ما حلقه طلایی است گفته آقای ولایتی، ایران حاضر شدش همه دوستان خودش رو فدای مسئله سوریه بکنه، از جمله تنشی بین روابط تهران و آنکارا شروع کرد به رشد کردن تا اینکه اخیراً پس از مسئله ساقط کردن جنگنده روسی توسط ترک ها آقای پوتین دست به تنبیه آقای اردوغان زده و در این جناح بندی منطقه‌ای که در مسئله سوریه شکل گرفتش و ایران جانب سوریه رو گرفته و روسیه همچنین جانب سوریه رو گرفتن خیلی شاهد صحنه جالبی هستیم که در مسئله این هواپیمای ساقط شده هم ایران جانب روسیه رو گرفته و این طبیعتاً برای کشور همسایه ایران و آقای اردوغان که به حال انتفاع بسیاری برده بود در این حوادث اخیر از جانب ایران و در دوران احمدی‌نژاد 18 میلیارد دلار پول منتقل شده بود به ترکیه و به حال منتفع شده بود، این برای آقای اردوغان قابل تحمل نیست که طعن و گزند رو هم علاوه بر پوتین از تهران هم بشنود و روی این مبنا تذکری رو به گفته خودشون به دولت ایران دادن که بلکه فتیله این گونه فشارها بر آقای اردوغان در تهران لااقل کم بشه.
این گونه موضع گیری ها چه از جانب ایران و چه از جانب ترکیه چه تأثیری می تواند بر روابط ایران و ترکیه در آینده داشته باشد؟ حسین علیزاده.
با توجه به صرافتی که از تهران شاهد بودیم که تمام حیثیت خودش رو در سوریه قرار داده و از بشار اسد حمایت بکنه، این مسئله جانبداری تهران از موسکو و آقای پوتین هم مزید بر روابط تیره ایست که بین تهران و آنکارا در این یکی دو سال اخیر، چند سال اخیر شکل گرفتش. فراموش نکنیم وقتی که ناتو آمدش و سیستم دفاع موشکی پاتریوت رو در مرزهای جنوبی ترکیه مستقر کردش، فرماندهان ارشد سپاه اون رو تهدید برای تهران فرض کردن، و اگر این تنش لفظی به بهانه هواپیما یا به هر بهانه دیگری بالا بگیره، میبایستی انتظار اینو داشت که روابط تهران آنکارا که اینک در فضای دوستانه قرار نداره، بلکه به طرف تیرگی بگراید.
تنها واکنش دولت ایران به اظهارات آقای اردوغان تا کنون پاسخ حسین جابر انصاری سخنگوی وزارت خارجه ایران بوده که بدون ورود به اصل موضوع و بدون نام بردن از کشور مشخصی، کشورهای همسایه را به رعایت نزاکت و احترام متقابل در روابط و پرهیز از ماجراجویی دعوت کرده است.
حمید فاطمی از رادیو فردا گزارش می‌داد.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
168مین اجلاس وزیران نفت کشورهای عضو اوپک امروز در وین برگزار شده است. گفتگو در مورد سقف تولید اعضا و همچنین بازگشت اندونزی به اوپک از موضوعات مورد بحث در اجلاس اوپک به شمار می رود. تهران پس از به نتیجه رسیدن مذاکرات هسته‌ای امیدواریش را برای افزایش تولید نفت در مقاطع مختلف اعلام کرده، ولی با توجه به ساختار اوپک این خواسته تهران با اختلاف نظر اعضای دیگر اوپک مواجه بوده است. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
168مین اجلاس وزیران نفت کشورهای عضو اوپک روز جمعه در وین در حالی آغاز به کار کرد که ایران از چند روز پیش موضوع افزایش تولید خود را مطرح کرده و بر آن پافشاری می‌کند. به گزارش رویترز، علی النعیمی وزیر نفت عربستان سعودی در اظهار نظری پیرامون این خواسته ایران گفته است که تقاضای جهانی برای افزایش تولید نفت میتواند جهش تولید نفت ایران را که انتظارش میرفت در سال آینده میلادی جذب کند. عادل عبدالمهدی وزیر نفت عراق نیز ضمن آنکه بر افزایش تولید نفت کشورش در سال آینده تاکید کرد، در این حال افزود ایران نیز حق دارد پس از رفع تحریم‌های بین‌المللی تولید نفت خود را افزایش دهد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز جمعه پس از ورود به وین به خبرنگاران گفت که ایران به هیچ وجه کاهش تولید پس از لغو تحریم‌ها را نخواهد پذیرفت و حد اکثر تولید ایران 4 میلیون بشکه در روز خواهد بود. وزیر نفت ایران در واکنشی شدید اللحن ضمن رد درخواست وزیر نفت نیجریه و رئیس کنفرانس امسال اوپک برای تعویق افزایش تولید ایران، خواستار بازگشت نظام سهمیه بندی به اوپک و کاهش تولید نفت دیگر کشورها شد. وی پیش از این نیز اعلام کرده بود که افزایش تولید نفت ایران به مجوز هیچ کس نیاز ندارد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، بیژن نامدار زنگنه با اشاره به نامه‌های ارسال شده به اوپک گفت که ایران این نامه‌ها را برای تصویب اعضای اوپک ننوشته است. به گفته آقای زنگنه، هدف از ارسال این نامه‌ها اطلاع و پایبندی اعضای اوپک به سقف تولید و همچنین منظور کردن نفت ایران در برنامه‌های تولید این سازمان بوده است. این در حالی است که مدیر کل اوپک در وزارت نفت جمهوری اسلامی کاهش تولید نفت دیگر کشورهای عضو این سازمان برای افزایش تولید ایران را بعید دانسته است. مهدی ورزی، کارشناس بین‌المللی نفت ساکن لندن، در مورد علت آنکه چنین فضایی در اوپک به وجود آمده که اعضا هیچ پایبندی به سهمیه‌ها نشان نمی‌دهند، معتقد است
حدود 18 ماه قبل قیمت نفت در حد 110 دلار 120 دلار بود و خیلی ها معتقد بودن که این وضع قابل دوام نیست. چرا؟ یکی اینه که رشد تقاضا خیلی بالا نمی رفت، یعنی حدود مثلا سالانه 1 میلیون بشکه در روز بالا می رفت که خیلی زیاد نبود، خیلی قوی نبود. یکی هم اینه که تولید کشورهای غیر عضو اوپک به خصوص آمریکا خیلی پدر سریع افزایش پیدا کرده بود و بنابراین می دیدیم که بر اثر 120 دلار این موازنه تولید و عرضه داره به هم می خوره. و اگر همانند سابق ادامه پیدا کنه، خود عربستان سعودی میترسید که تولید خودش رو ممکن ناچارش خیلی پایین بیاره. ولی ببینید، ما یک مسئله دیگه هم داریم و این مسئله اینه که الان تشنج خیلی عجیبی بین عربستان سعودی و ایران وجود داره و عربستان سعودی معتقده که چرا به اقتصاد ایران کمک کنه، از این قرارداد هسته‌ای اصلا خوشحال نیست و میگه خب من چرا با کم کردن تولید خودم کار ایران رو آسون کنم.
مهدی عسلی، مدیر کل امور اوپک در وزارت نفت جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه گفت که کاهش تولید نفت اوپک بدون همکاری عربستان و متحدانش ممکن نیست. اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، در سال 2012 سهمیه‌ها را برداشت و سقف تولید را 30 میلیون بشکه در روز تعیین کرد. با این حال تولید امسال به دلیل رکورد تولید عربستان و عراق همواره بیش از این مقدار بوده است. بهروز عبدالوند، محقق انرژی ساکن برلین، در مورد این رویکرد عربستان و عراق با وجود تبعات منفی آن بر قیمت نفت به رادیو فردا میگوید:
یکی از مشخصات نفت در خاورمیانه اینه که هزینه تولید پایینه و این هزینه تولید باعث میشه که در هر صورت نفتی که اینا تولید میکنن و صادر میکنن سودآور باشه. در این حال اینا به طور میان مدت و بلند مدت به فکر حذف رقبای بازارشونن از بازار تولید. مثلا در همین یک سال نیم گذشته قیمت نفت شروع به سقوط کرده، مقدار زیادی از سرمایه‌گذاری‌ها در اویل سند در کانادا صورت نگرفت. تعداد زیادی از شرکت‌هایی که در فرکینگ و شکست شدن، مثلا از 2000 شرکت الان فقط 720 تاش مونده. این یه مقدار زیادی تولید کنندگانی رو که هزینه تولیدشون بالاست و نیاز به قیمت بالا دارن از بازار حذف میکنه و من فکر میکنم از آغاز 2016 تا میانه 2016 مجددا در صورتی که این روند ورشکست شدن شرکت فرکینگ افزایش پیدا کنه قیمت میره بالا. دوباره مجددا اون تولید کنندگانی سود بیشتری میبرن که هزینه تولیدشون پایین‌تره مثل کشورهای عربی. سیاست اساسی پشت این قضیه اینه که میان مدت میتونن تحمل کنن و با افزایش تولید کسر بودجهشون رو پوشش میدن، بخصوص عربستان سعودی که وارد جنگ یمن شده نیاز به افزایش تولید داره تا بتونه جبران کنه. در میان مدت و دراز مدت هم به نفعشه چون رقباش از بازار حذف میکنه.
در همین حال به گزارش خبرگزاری رویترز، عربستان با هدف تلاش برای حفظ سهم خود در بازارهای جهانی و رقابت با دیگر صادرکنندگان، قیمت نفت خام خود را برای تحویل به مشتریان آسیایی در ماه ژانویه، دی و بهمن ماه کاهش می‌دهد.
نشست اوپک در وین، تعیین سقف تولید، حفظش یا کاهش آن. شاهین بشیری از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
onların eline silah vererek aldığınız toprak ve azadlıktan müdafaa etmelisizdir.
پیشه‌وری وقتی که به ایران میاد دیگه خودش رو مقیدتر به آراء کمونیستی میدونه.
سند روسیشو که ندیدم، شما روسیشو که ندیدید؟ نه، به نظر من
چرا روسیشو
دیدین شما؟
بله در وبسایت رادیو فردا هم تصویرش هست.
خب شما حرف من قبول نکنید، شما یک سند بدید.
برنامه به مناسبت 72 سالگرد تشکیل حکومت خودمختار در آذربایجان.
فرقه
هر شب در پایان مجله شامگاهی رادیو فردا.
صدای ما را از مجله شامگاهی رادیو فردا میشنوید. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بار دیگر به شهروندان ایرانی نسبت به همکاری با شبکه‌های ماهواره‌ای خارج از کشور هشدار داده و این شبکه‌ها را ابزار رخنه فرهنگی توصیف کرده است. خبرگزاری جمهوری اسلامی امروز اظهارات سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در این خصوص انتشار داده که گفته تأکید می‌کند بر اساس قوانین آن وزارتخانه هر گونه همکاری با شبکه‌های ماهواره خارجی تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد خواهد شد. محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا روز جمعه اظهارات سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را درباره همکاری با شبکه‌های ماهواره‌ای بازتاب داده است. حسین نوشابادی در صحبت‌های خود تأکید می‌کند بر اساس قوانین این وزارتخانه هر گونه همکاری با شبکه‌های ماهواره‌ای خارجی تخلف محسوب می‌شود و با متخلفان برخورد خواهد شد. آقای نوشابادی گفته است ماده 10 قانون ممنوعیت تجهیزات ماهواره‌ای به صراحت دستگاه‌ها را مکلف کرده تا با افرادی که با شبکه‌های ماهواره‌ای همکاری دارند برخورد شود. ماده 13 این قانون نیز به گفته او هر گونه ارسال آگهی برای این شبکه‌ها را ممنوع می‌کند. بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره که در سال 1374 به تصویب رسیده است، وزارت کشور جهت جمع‌آوری این تجهیزات می‌تواند علاوه بر نیروی انتظامی از کمک نیروی مقاومت بسیج هم بهره مند شود. محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و مستندساز در تهران، با اشاره به شرایط بین‌المللی و منطقه‌ای حاکم بر ایران پس از توافق هسته‌ای با قدرت‌های جهانی، دلیل بیان این اظهارات را تنها یک دلیل می‌داند.
شاید به این خاطر که سیگنالی به سمت مردم بفرسته مبنی بر این که مراقب باشید، تمام عرصه‌های داخلی در اختیار ماست.
به گفته یه سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، مصوبه شورای عالی قوانین و دستورالعمل دولت برای هر گونه همکاری با شبکه‌های ماهواره‌ای مجازات‌هایی منظور کرده و برای مثال در مورد ارسال آگهی‌ها این مجازات تا مرحله لغو پروانه کالای تبلیغاتی پیش می‌رود. بحث نفوذ یا رخنه غرب به ایران در ماه‌های اخیر سرمنشأ موج جدید برخورد با روزنامه‌نگاران و هنرمندان شده است. این بحث به دنبال سخنان آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی ایران، پا گرفت. 4 آذر ماه نیز آیت الله خامنه ای در جمع تعدادی از بسیجیان به این موضوع اشاره کرده بود.
نفوذ جریانی یعنی شبکه سازی در داخل ملت به وسیله پول، عمدتاً دو چیز، عمدترین وسیله دو چیز، یکی پول، یکم جاذبه های جنسی.
محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و مستندساز در تهران، موضع‌گیری اخیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را با صحبت‌های رهبر جمهوری اسلامی بی ارتباط نمی‌داند.
اینجا یه فردی به اسم رهبر میاد یه حرفی رو میزنه، تخلیه میکنه خودش رو نسبت به فشارهای بین‌المللی و داخلی و قوانین، و بعد دستگاه امنیتی متناسب الفاظی که ایشون بر زبان آورده میرن مصداقیابی میکنن، حالا درست باشه نادرست باشه.
در این حال اواخر مهر ماه گزارش‌هایی درباره ممنوعیت فعالیت 24 خواننده پاپ در ایران منتشر شد که عنوان می‌کرد دلیل این ممنوعیت همکاری آنها با پایگاه موسیقی رادیو جوان و شبکه‌های ماهواره‌ای خارج از کشور است. این گزارش عکس العمل متناقض مقام‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را به دنبال داشت، تا جایی که معاون هنری این وزارتخانه بحث را از اساس تکذیب کرد، اما سرپرست دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بر آن صحه گذاشت. روز دوشنبه نیز یغما گلرویی، ترانه‌سرای معاصر که با برخی خوانندگان ایرانی ساکن لس آنجلس نظیر سیاوش قمیشی همکاری کرده بود، از سوی مقام‌های امنیتی بازداشت شد. آقای گلرویی پیشتر در گفتگو با شبکه تلویزیونی اینترنتی تیوی پلاس در ایران با اشاره به اینکه گمان نمی‌کند با روی کار آمدن دولت حسن روحانی تغییری در وضعیت ممنوع‌کاریش پدید آید گفته بود:
من خوشحالم که در این چرخ ممنوع‌کار باشم، چون که کثیف نکنم خودمو. به نظر من تمام کسانی که به صورت مجاز دارن تو ایران کار میکنن یه جایی وا دادن، یه جایی خب همه با همه این آدما، با همه خوانندگان، آهنگسازان، تنسوران در خلوت بیای بشینی همه دارن نق میزنن آره ارشاد کردن، اما هیچ کدوم جرأت بیانش نداره، چون به اون آب باریکه کنسرت احمقانه میلاد راضیه.
به گفته حسین نوشابادی، سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارتخانه مطبوع او به همراه وزارت ارتباطات اساسا تمامی آگهی ها، اخبار و گزارش های شبکه های ماهواره ای را رصد می کنند تا چنانچه تخلفی صورت گرفته و محرز شود با آن برخورد کنند. سخنگوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه صحبت های روز جمعه خود از کاهش آمار تبلیغات ماهواره ای خبر داد و گفت یکی از مسائلی که باعث کاهش تبلیغات شده این است که پیگیری ها صورت گرفته، تذکرات داده و جدیت در برخورد اعلام شده است. او در نهایت ابراز امیدواری کرده که روند کاهش همکاری ها با شبکه های ماهواره ای تداوم داشته باشد و افرادی که به گفته او به خاطر ناآگاهی مبادرت به مصاحبه یا ارسال خبر یا آگهی کردند توجیه شوند. محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و مستندساز در تهران:
همچنان که من به یکی از این مامورین اطلاعاتی گفتم، گفت شما چرا با شبکه های خارجی مصاحبه میکنی؟ بهشون گفتم که شما بیایید صدا خودمون رو بردارید بیارید با من مصاحبه بکنه تا من مصاحبه نکنم. وقتی تمام راه ها رو شما به روی یک شاعر، به روی یک معترض، به روی یک هموطن میبندید، لاجرم شبکه های خارجی میتونن معرضی باشن برای جلوه فهم و شعور مردمی که حاکمیت از شعورشون در هراس.
بر اساس آماری که اردیبهشت ماه سال جاری رئیس وقت صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ارائه داد، 60% مردم تهران و به طور متوسط 40% مردم ایران بیننده شبکه‌های ماهواره‌ای هستند.
محمد زرقامی از رادیو فردا گزارش میداد. رادیو فردا همچنین ایستگاهی است برای بازتاب دیدگاه‌های شما درباره مسائل روز.
تعجب من از اینجاست که جمهوری اسلامی از یک شاعر یعنی آقای یغما گلرویی هم نگذشته و ایشونو به خاطر سرودن ترانه های سیاوش قمیشی و دیگر هنرمندان بازداشت کرده. ترس این نظام از چیه؟ لطفا آقای خامنه ای جواب بدید. گناه آقای گلرویی چیه؟ هر دفعه شماها دنبال آقای خاتمی رفتید شکست خوردید، دنبال آقای رفسنجانی رفتید شکست خوردید، دنبال آقای روحانی هم برید شکست خواهید خورد، چون قدرت در دست آقای خامنه ایه. ولایت فقیه دیکتاتوری فقهاست.
از ایران هم زنگ میزنم، یه آدم نابینایم، این پول بسد و بشار اسد ندم، شما رو خدا پیامنو پرش کنیم به نابینایان ایران کمک کنن که به نور شب خو محتاجیم.
تا قانون اساسی ایران تغییر نکنه، ایران ایران بشو نیست و منطقه روی آرامش نخواهد دید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
فدراسیون والیبال ایران برای میزبانی فینال لیگ جهانی اعلام آمادگی کرده است. خبرهای ورزشی فریبرز غریب.
فدراسیون والیبال ایران به همراه فدراسیون‌های آرژانتین و لهستان درخواست میزبانی فینال لیگ جهانی را به فدراسیون بین‌المللی والیبال ارائه کردند. مرحله گروهی رقابت‌های لیگ جهانی والیبال از خرداد ماه سال آینده آغاز می‌شود و تیم ایران در گروه دوم که بازی‌هایش در ریو دو ژانیرو برگزار خواهد شد با آمریکا، آرژانتین و برزیل میزبان هم گروه است. ایران در حالی تقاضای میزبانی مرحله نهایی لیگ جهانی والیبال را ارائه کرده که به نوشته خبرگزاری ایسنا، سازمان دیدبان حقوق بشر از فدراسیون جهانی والیبال درخواست کرده تا این فدراسیون زمینه حضور بانوان در ورزشگاه‌های ایران را فراهم آورد. به گزارش سایت خبر آنلاین، امام جمعه موقت اصفهان هم به صف منتقدان کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران پیوست. به نوشته خبر آنلاین، حجت الاسلام محمد تقی رهبر با انتقاد از دستمزد چند میلیارد تومانی کیروش گفته اینکه چشممان به این باشد تا مربی خارجی مثل کیروش بیاید و کمکمان کند نوعی غرب زدگی و بیگانه زدگی است. اردوی آمادگی تیم ملی فوتبال امید یا تیم زیر 23 ساله های ایران از امروز در کمپی در 50 کیلومتری آنتالیا در ترکیه آغاز شد. سه بازیکن تیم نفت تهران که در ابتدا با مخالفت مسئولان این تیم همراه امیدها به ترکیه نرفته بودند، در پی تهدید کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال مبنی بر کسر امتیاز از تیم نفت دیشب راهی ترکیه شدند. تیم ملی امید ایران در حال آمادگی برای رقابت‌های انتخابی المپیک در آسیاست که در دی ماه در دوحه قطر آغاز می‌شود. فوتبال ایران طی 14 دهه گذشته موفق به صعود به بازی‌های المپیک نشده است. خبر دستگیری چند تن دیگر از مقامات فیفا امروز در بیشتر رسانه‌های بین‌المللی بازتاب داشت. به گزارش کانال تلویزیونی NTV آلمان، در ادامه تحقیقات دادستانی آمریکا درباره پرونده فساد در فیفا، دو تن از مسئولان بزرگترین نهاد فوتبال جهان بازداشت شدند و 16 نفر دیگر هم در مزان اتهام قرار گرفتند. و در پی انتشار خبر احتمال حذف تیم فوتبال رئال مادرید از جام حذفی اسپانیا به دلیل استفاده از یک بازیکن محروم، فلورینتو پرز مدیر این باشگاه اعلام کرد محرومیت این بازیکن مربوط به حضور او در تیم ویارئال بوده و به ما مربوط نمی شود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
خبرهای ورزشی را میشنیدیم. در ادامه مجله شامگاهی گزارشی داریم از اظهارات یک مقام ارشد روسیه در خصوص مناقشه سوریه. برنامه هفتگی رادیو فردا پیرامون مسائل اجتماعی را خواهیم شنید و نیز بخش دیگری از مجموعه برنامه‌ای به مناسبت فرارسیدن سالروز 21 آذر. اما لحظاتی دیگر رأس ساعت 19:30 ایران همراه می‌شویم با هانا کاویانی و خبرها.
به رادیو فردا گوش می کنید.
با سلام مجدد. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام روز جمعه اعلام کرد که مستشاران ایرانی در سوریه از تمامی مسیرهای کامیون‌های نفت گروه حکومت اسلامی به ترکیه عکس برداری و فیلم برداری کردند. به گزارش خبرگزاری فارس، محسن رضایی با اشاره به اینکه اسناد تهیه شده قابل ارائه و انتشار هستند گفت اگر دولت ترکیه در جریان فروش نفت داعش در کشور خود نیست، آمادگی داریم این اطلاعات را در اختیار آنها قرار دهیم. پایان نقل قول. روسیه نیز روز چهارشنبه ضمن انتشار تصاویری که میگوید تجارت نفت ترکیه با گروه حکومت اسلامی را اثبات میکند، رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه و خانواده‌اش را متهم کرد که این تجارت با نظر آنها انجام میشود. رئیس جمهوری ترکیه این اتهام را تکذیب کرده است. احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه روز جمعه گفت بحران در مناسبات آنکارا و مسکو میتواند از راه گفتگو حل شود. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، او که در دانشگاه آدا در شهر باکو پایتخت جمهوری آذربایجان سخن میگفت، از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خواست بحران مناسبات با ترکیه را بر اساس روش‌های دیپلماتیک حل و فصل کند. با این همه نخست وزیر ترکیه گفت که هیچ کس نباید انتظار عذرخواهی از سوی این کشور را داشته باشد. مناسبات دو کشور پس از سرنگونی هواپیمای جنگنده روسیه از سوی هواپیماهای ترکیه رو به تیرگی گذاشته است. وزیر نفت عربستان سعودی روز جمعه گفت رشد تقاضای جهانی برای نفت میتواند اضافه تولید نفت ایران در سال آینده میلادی را جذب کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وزیر نفت عربستان سعودی موضوع را در نشست وزیران نفت کشورهای عضو اوپک در وین پایتخت اتریش ابراز داشت. بیژن زنگن وزیر نفت ایران روز جمعه هنگام ورود به وین گفته بود ایران پس از رفع تحریم‌ها بلافاصله تولید نفت خود را 500 هزار بشکه در روز افزایش می‌دهد و این افزایش اندکی بعد به 1 میلیون بشکه خواهد رسید. مجلس سفرای آلمان روز جمعه برنامه دولت انگلا مرکل برای پیوستن به عملیات نظامی علیه گروه حکومت اسلامی در سوریه را تصویب کرد. بر اساس این گزارش، ماموریت نظامی آلمان شامل اعزام 6 فروند جنگنده شناسایی تورنادو، 1 کشتی نظامی برای محافظت از ناو هواپیمابر شارل دوگل فرانسه و 1 هواپیمای سوخت‌رسانی خواهد بود. در همین ارتباط، قرار است 1200 نیروی نظامی آلمان در چارچوب این ماموریت شرکت داشته باشند. و خبرگزاری فرانسه روز جمعه به نقل از یکی از اعضای ائتلاف ملی سوریه گزارش داد که نشست مخالفان رئیس جمهوری سوریه در ریاض پایتخت عربستان سعودی در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه و احتمالاً پنجشنبه برگزار خواهد شد. سمیر نشار، عضو ائتلاف ملی سوریه، شماری از چهره‌های سیاسی و نظامی مخالف بشار اسد در این نشست ریاض شرکت خواهند کرد.
هانا کاویانی اخبار این ساعت رادیو فردا را از مجله شامگاهی میشنیدید. روسیه بارها اعلام کرده که بحران سوریه راه حلی نظامی ندارد، اما مداخله نظامی خود در آن کشور را گسترش میدهد. اخیراً مقامات ارشد روسیه اعلام کردند که عملیات نظامی در سوریه میدان آزمایش انواع تسلیحات و نتیجه پیشرفتی است که نیروهای مسلح آن کشور در سالهای گذشته کسب کردند. آنا رایسکایا.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در سخنرانی سالانه خود خطاب به پارلمان و مقامات ارشد این کشور پنجشنبه گفت که تصمیم برای آغاز عملیات نظامی در سوریه به آن دلیل اتخاذ شد که تروریست ها در سرزمینی دور از مرزهای روسیه نابود شوند. به همین دلیل به گفته وی نیروهای مسلح روس در سوریه پیش از همه برای امنیت مردم روسیه می جنگند. او در ادامه اظهار داشت:
Армия и флот России убедительно показали свою боеспособность, свои возросшие возможности.
ارتش و نیروی دریایی روسیه آمادگی رزمی و توانمندی بالای خود را به نمایش گذاشتند. کارآمدی تسلیحات مدرن روسی ثابت شده و تجربیات ارزشمند به کارگیری آن در شرایط جنگ، جمع‌بندی و برای ارتقای تجهیزات و تسلیحات نظامی ما به کار گرفته خواهد شد.
همزمان دمیتری راگوزین معاون نخست وزیر روسیه که مسئول توسعه صنایع دفاع در دولت این کشور است صراحتاً گفت که عملیات نظامی در سوریه نتیجه جهش عظیم است که نیروی مسلح و صنایع دفاع روسیه در چند سال گذشته داشتند. او افزود روسیه در سوریه پیشرفته ترین تسلیحات خود را به کار می گیرد. تسلیحاتی که به گفته وی ناتو از کیفیت عالی آن متعجب است. او در مصاحبه با شبکه تلویزیونی NTV اظهار داشت.
عملیات ضد تروریستی در سوریه نشان داد که روسیه به مجموع کشورهای دارای پیشرفته ترین تسلیحات پیوسته و یا حتی از آنها سبقت گرفته. برخلاف آمریکا که به رغم ادعاهایش روزی بیمارستانی در افغانستان و روزی در جای دیگر عروسی را بمباران می‌کند، ما قادر به حملات گسترده علیه مواضع تروریستی هستیم بدون اینکه تلفات میان غیر نظامیان بر جای گذاشته شود. به همین دلیل کارشناسان پنتاگون و ناتو به عملیات ما در سوریه چشم دوختند تا پیشرفت صنایع دفاعی روسیه را زیر نظر داشته باشند.
روسیه میگوید در سوریه با حکومت اسلامی می جنگد، اما غرب این کشور متهم می کند که مخالفان میان رو اسد و نه حکومت اسلامی هدف اصلی حملات هواییش هستند. همچنین تکنون گزارش های فراوان از تلفات در میان غیر نظامیان در اثر حملات هوایی روسیه منتشر شده، اما موسکو آن را رد می کند. کنستانتین ریمچیکوف، سردبیر روزنامه نیزویسیمای گازیتا میگوید مشخصاً یکی از دلایل مداخله نظامی روسیه در سوریه نیاز به میدان آزمایش بوده.
برای
نیروهای مسلح میدان آزمایش لازم است و چه بهتر از میدان نبرد شرایط این آزمایش را فراهم میکند. روسیه در چند سال گذشته میلیاردها دلار خرج صنایع نظامیش کرده و رسماً اعلام شده که امروز این صنعت اساس اقتصاد ما را تشکیل می‌دهد. طبعاً نظامیان ما فرصت را غنیمت شمردند تا کیفیت این سرمایه گذاری و تسلیحات را بیازمایند.
عملیات نظامی روسیه در سوریه دو ماه پیش آغاز شد و در ابتدا نیروی هوایی این کشور محدود به 50 جنگنده و بلگرد بود که در پایگاهی در لزقیه مستقر شدند. اما اخیراً تعداد این نیرو به 70 فروند رسید و گزارش ها حاکی است که روسیه در صدد راه‌اندازی پایگاه جدید نزدیک خومس است. ناوگان روسیه در خزر، دریای سیاه و مدیترانه نیز در این عملیات شرکت می کنند و در پی سرنگونی جنگنده روسی توسط ارتش ترکیه، رزم ناو موشک انداز موسکو مجهز به سامانه پیشرفته دفاع هوایی مشابه S-300 در سواحل لزقیه مستقر شده. همزمان پایگاه هوایی روسیه در لزقیه به S-400 و بمب افکن‌هایش به موشک‌های هوا به هوا نیز مجهز شد. همچنین تسلیحاتی که روسیه برای نخستین بار در سوریه به کار گرفته عبارات است از بمب افکن سوخو 34 و بمب افکن مافوق سوت توپولوف 160، پهپاد الرون 3 SV که ظاهرا یک فروند آن در ترکیه منهدم شد، موشک های بالدار راهبردی X-101 و موشک های کروز دوربرد کالیبر که از ناوگان دریای خزر پرتاب شد و برای نخستین بار زیردریایی تهاجمی نسل سوم ورشویانکا مجهز به این موشک ها نیز در این عملیات شرکت کرد. همچنین گزارش ها حاکی است که نیروهای زمینی روسیه نیز در سوریه دیده شدند و از نیروهای وفادار به اسد پشتیبانی توپخانه ای می کنند. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
مجله شامگاهی رادیو فردا را می شنوید.
مسائل اجتماعی همواره از مهمترین عرصه‌های بحث و بررسی و نیز در عالم خبر و گزارش شناخته شدند. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا که به کندوکاو مسائل اجتماعی می‌پردازد.
جامعه من شما هم در این چند سال مرتب از تردید و بدبینی مقام‌های حکومتی در ایران به علوم انسانی خبر یا حرفی شنیدید. اما چرا باید خیلی از مسئولان سیاسی، حتی بلندپایه‌ترین مقام سیاسی در ایران یعنی رهبر جمهوری اسلامی، به علوم انسانی و علوم اجتماعی بدبین باشند و تا حدی از اون بترسند؟ اون هم با این توجیه که بیشتر درس‌های علوم انسانی که در ایران تدریس میشن خواستگاه غربی دارن. سلام، بنیامین صدر هستم. این هفته هم کنار شما با یک مجله جامعه دیگه. در این برنامه که کمی با برنامه‌های قبل متفاوته، با یکی از مؤسسان و استاد آموزشگاه ایران آکادمیا گفتگو می‌کنم. دانشگاهی که در اون علوم انسانی و اجتماعی به شکل آنلاین و به دور از محدودیت‌های رایج در ایران تدریس میشه. به خصوص محدودیت‌هایی که در این چند سال و به طور مشخص بعد از اتفاق‌های سال 1388 برای تدریس علوم انسانی در ایران از طرف حکومت در نظر گرفته شد. تغییر و بازنگری کتاب‌های درسی علوم انسانی و علوم اجتماعی یا ممنوع تدریس شدن و بازنشستگی خیلی از استادهای دانشگاه و یا حتی جلوگیری از تحصیل برخی دانشجویان، اون هم به بهانه گرایش سیاسی خاص اونها یا اعتقاد به برخی ادیان همچون آیین بهائیت. با من و این برنامه مثل همیشه همراه باشید. ایران آکادمیا به گفته مدیرانش مؤسسه‌ای مستقله که میخواد با آموزش آنلاین علوم انسانی و اجتماعی برای دانشجویان در مقطعی معادل فوق لیسانس بپردازه. بعد از به وجود اومدن محدودیت‌های در داخل ایران برای یادگیری و آموزش علوم انسانی و علوم اجتماعی، برخی استادان و فعال‌های این حوزه در چهار گوشه دنیا به این فکر افتادن تا محلی رو برای دانشجویان و علاقه‌مندان ایرانی یادگیری این علوم فراهم کنند. تا اینکه سال پیش این اتفاق افتاد و در دوره‌های آموزشی ایران آکادمیا یک سال که دانشجوها میتونن مواد درسی دلخواهشون رو انتخاب و به یادگیری دروس بپردازن. مواد درسی این مؤسسه بیشتر به زبان فارسی تدریس میشه، ولی به گفته مدیران این مجموعه دانستن زبان انگلیسی یا فرانسه هم برای بعضی درس‌ها لازمه. الان و در حال حاضر سال اول آموزش در ایران آکادمیا به پایان رسیده و اونطوری که مؤسسانش میگن جذب دانشجوهای جدید از طریق وبسایت iranacademia.com آغاز شده و همه علاقه‌مندان که شرایطش رو داشته باشن میتونن در این مؤسسه آموزشی ثبت نام کنن و درس بخونن. اما سعید پیوندی، جامعه شناس و کارشناس آموزش که از مؤسسان و استادهای ایران آکادمی هاست، مهمان این هفته مجله جامعه است. از آقای پیوندی میپرسم که تجربه یک ساله فعالیت ایران آکادمی ها رو چطور میبینه؟ این مؤسسه آموزشی به هدف خودش در این یک سال که آشنا شدن و گسترش مفاهیم مرتبط با علوم انسانی و علوم اجتماعی برای دانشجوهای خودش هست نزدیک شده؟
ایران آکادمی ها اولین تجربه خودشو تموم کرده. اگر تا سال پیش صحبت از ایجاد چنین مؤسسه‌ای بود برای این که بتونه روایتی از علوم انسانی همون گونه که در یک دانشگاه متعارف هست رو به دانشجویان ایرانی همزمان ارائه بده و بهشون اجازه بده بدون هیچ نگرانی از نوع فکرشون، نوع تعلقشون به این یا اون اقلیت مذهبی یا قومی، بتونن آزادانه درس بخونن. الان ما در آستانه تمام شدن سال اول این دانشکده هستیم. ما بعد از تجربه سال اول در حال ثبت نام برای دوره دوم هستیم. بنابراین همه متقاضیان داخل ایران و یا خارج از ایران بخوان علوم انسانی و اجتماعی در سطح فوق لیسانس و به زبان فارسی بخونن، اینها میتونن به سایت ایران آکادمیا مراجعه کنن برای ثبت نام دوره دوم. دوره اول حضور و مشارکت دانشجویان بسیار کمک کرد به غنی شدن کلاس‌ها، این تبادل نظر بین خود دانشجو. من فکر می‌کنم که ما از این تجربه میتونیم به خوبی برای دوره دوم استفاده کنیم برای غنی تر شدن کلاس ها.
خب الان شما چقدر دانشجو دارین؟ در این 11 ماه چقدر دانشجو گرفتین و چه جوری گرفتین؟ یعنی مکانیزم انتخاب اینا چه جوری بوده؟
80% دانشجویان ما در داخل ایران هستن و اون 20% که در خارج از ایران هستن اکثرا در محیط های سختی هستن، یعنی در اردوگاه‌های پناهندگان یا در کشورهای مجاور ایران در یک شرایط نامساعد. و خیلی کم ما دانشجویی داریم که ساکن مثلا یک کشوری باشه، اقامت داشته باشه. 80 نفر رو برای دوره اول انتخاب کردیم. ما سه معیار داشتیم: یا میبایست دارای یک مدرک تحصیلی در حد لیسانس ایران بودن برای اینکه بتونن وارد این دوره فوق لیسانس یا ایران آکادمیا بشن، یا کسانی بودن که مدارک دیگه‌ای داشتن غیر علوم انسانی و اجتماعی ولی همزمان در پروندهشون نکاتی بود که نشون میداد که اونها دارای تجربه‌های معین و شناختی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی هستن. و این در واقع نوع ارزشیابی معادل بود برای دانشجویانی که به خصوص کنشگران اجتماعی بودند. بالاخره دادن یه امکان جدید به دانشجویانی بود که به دلایل مختلف نتونسته بودن ادامه تحصیل بدن، یا محدودیت هایی که براشون به وجود اومده بود، دانشجویانی که اخراج شده بودن یا دانشجویانی که به خاطر عقایدشون چه مذهبی چه سیاسی در واقع نتونسته بودن به دانشگاه را پیدا کنن، و دانشجویانی هم که حتی تحصیلات دیگه‌ای کردن ولی به خاطر محدودیت‌هایی که علوم انسانی در ایران داشت نخواسته بودن به علوم انسانی در ایران برن، ولی همیشه دلشون می‌خواست علوم انسانی بخونن یا اجتماعی بخونن برای فهم بهتر، درک بهتر جامعه، و الان از طریق ایران آکادمی امکانو پیدا کردن که بیان و در این فضای جدید درس بخونن.
در بین این افراد در واقع کسانی که به دلایل عقیدتی حالا ممنوع تحصیل شده بودن هم وجود داره؟
برای ما در بین دانشجوامون کسانی هستن که تعلق دارن به اقلیت‌های دینی غیر رسمی و به رسمیت شناخته نشده، و اینها با اینکه ما هیچ پرسشی در مورد تعلق دینی افراد نمی‌کنیم، یعنی تنها چیزی که برای ما معیار هست توانایی‌های آکادمیک علمی اونها و علاقه و پروژه اونها برای آینده هست، ولی اینها در زندگی‌نامه‌هایی که برای ما